انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هرگاه که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم مثل هر روز. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشین، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افغانستان و عضویت این کشور در کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی. و نقش شورای کویتی طالبان در افزایش حملات تروریستی و انفجارها در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده، در بخش‌های مختلف خبری و برنامه انعکاس در روزهای گذشته در جریان شهادت شهید محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در یک حمله تروریستی در حومه تهران و برخی جزئیاتش و همچنین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این ترور قرار گرفتیم. مسئولان ارگان‌های مختلف زیربط جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که بر اساس شواهد موجود، سازمان‌های استخباراتی آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت پرده این ترور قرار دارند و اینکه چنین اقداماتی از سوی اونا بی پاسخ نخواهد ماند. اکنون هم که ما در خدمت شما هستیم، مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار در حال برگزاری است. روحشان شاد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در این زمینه گفت ترور و تحریم دروی یک سکه فشار حداکثری علیه ملت ایران هستند که از دوران اوباما آغاز شده. علی باقری کنی افزود این جنایت در امتداد سیاست فشار حداکثری ترامپ است که ترجمه فشار فلج کننده دوران اوباما است که علیه ملت ایران وضع شد. دعوت میکنم که بخش هایی از اظهارات آقای باقری کنی را در این گفتگو بشنوید.
من ارزیابیم این هست که این جنایت در امتداد سیاست فشار حداکثری ترامپ هست که این سیاست فشار حداکثری ترجمه سیاست فشار فلج کننده است که در دوره اوباما توسط آمریکایی‌ها علیه ملت ایران وضع شد. این سیاست به اصطلاح دو شاخه داره. یه شاخش عرصه تحریم هست که در زمان اوباما به طور جدی و زیرساختی این کار انجام شد علیه جمهوری اسلامی ایران و عرصه‌های مختلف که مرتبط با نیازهای اساسی مردم ایران هست رو هم در بر گرفت. در دوره ترامپ خب این سیاست تشدید شد و به هر حال اونها این تحریم رو به عرصه دارو و تجهیزات پزشکی هم رسوندن. خب چون ما خودمون مراوده‌ای با آمریکایی‌ها نداریم، مراوده اقتصادی و تجاری، رو این جهت بار اصلی تحریم ملت ایران بر به اصطلاح دوش کشورهای غربی افتاد. یعنی کاخ سفید و کنگره آمریکا تحریم‌ها رو وضع کردن و کشورهای غربی این تحریم‌ها رو اعمال کردن. این یک در واقع شاخه سیاست فشار حداکثری یا فشار فلج کننده دوره اوباما است. تو عرصه دیگه اینها در واقع دست به جنایت میزنن و در واقع مبادرت به ترور میکنن، ترور نخبگان ایرانی. این هم باز از زمان اوباما آغاز شد، یعنی این مربوط به دوره جدید نیست. ما حداقل 5 تن از در واقع متخصصان و دانشمندان هسته‌ایمون رو تو دوره قبل به خاطر ترورها از دست دادیم. این ترور هم دقیقاً در همون راستاست. یعنی پس در واقع ترور در این حالی که یک جنایت بزدلانه است، در کنار تحریم که اونم جنایت علیه بشریت هست، هر دو یک هدف رو تعقیب میکنه و اون این که جلوگیری کنند از پیشرفت ملت ایران. یعنی هدف اصلی این است که مسیر پیشرفت ملت ایران دچار اخلال بشه و یا اگر بتونن متوقف بکنن. اما تجربه به اصطلاح 4 دهه گذشته ثابت کرده که فشارها هزینه‌هایی رو بر ملت ایران تحمیل می‌کنه، ولی مسیر ملت ایران رو از پیمودن مسیر اصلی پیشرفت نمیتونه باز بداره و در عمل هم ثابت شده که همیشه این گونه جنایت ها و ترور ها وحدت ملی، انسجام ملی، مسئولیت شناسی ملی و هوشیاری ملی رو افزایش میده و آحاد مردم رو به این سمت ترغیب میکنه که متوجه بشند که همه عرصه های پیشرفت ملی، نه فقط عرصه نظامی بلکه حتی عرصه های علمی و فناوری هم مورد تهدید دشمنان هست. نکته به نظر من مهمی که در زمینه ترور شهید فخری زاده وجود داره که در مورد شهدای قبلی، در مورد اونها هم این مسئله مصداق، قراولان و سردمداران به اصطلاح حرکت جمهوری اسلامی ایران در مرزهای جهانی دانش و فناوری هستند. یعنی اینا کسایی هستند که تونستن جمهوری اسلامی ایران رو به مرزهای جهانی دانش و فناوری برسونن و این نشون دهنده عمق کینه، خصومت و دشمنی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و غربی‌ها با پیشرفت ملت ایران هست. چون این افراد و نخبگان که برآمده از ملت ایران هستند هیچ هدفی جز پیشرفت ملت ایران و تأمین رفاه و امنیت مردم ما رو نداشتند.
آقای باقری همچنان گفت که ترور شهید محسن فخریزاده باید از طرف مجامع جهانی و بین المللی به شدت محکوم شود و این جنایت ها بی پاسخ نمانه. ما هم در جایگاه قوه قضاییه برای پیگیری قضایی اقداماتی را شروع کردیم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت رئیس قوه دستور داد که ضابطان نسبت به شناسایی عاملان این جنایت اقدام بکنند و همه عوامل باید شناسایی شوند و همونطور که رهبر معظم انقلاب دستور دادند باید عاملان مجازات شوند. علی باقری کنی افزود یکی از گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی درباره ترور شهید حاج قاسم سلیمانی تهیه کرد و آمریکایی ها را مسئول دانست، اما متاسفانه مجبور به استعفا شد. غربی ها طوری رفتار می کنند که هیچ صدایی که مخالف آنان است بلند نشود. وی افزود بر همین اساس در 12 سال گذشته که چندین بار صهیونیست ها اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای ما کردند، غربی ها هیچ محکومیتی را اعلام نکردند. وی تاکید کرد ترور شهید فخری زاده یک اقدام تروریستی بود، اما غربی ها در مورد محکومیت چنین اقدامی سستی می ورزند و مشروعیت بخشی به تروریسم جرمش کمتر از تروریسم نیست. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از کشف سرنخ‌هایی از عاملان ترور محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشمند هسته‌ای ایران خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای با تسلیت شهادت دکتر محسن فخری‌زاده از نخبگان و خادمان جمهوری اسلامی در عرصه علم، فناوری و صنعت دفاعی تصریح کرد با اقدامات اطلاعاتی نیروهای امنیتی کشور سرنخ‌هایی از عاملان این حمله تروریستی به دست آمده که اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. در برنامه‌های یکی دو روز گذشته در مورد واکنش‌های برخی شخصیت‌های افغان به حادثه ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایرانی صحبت کردیم، گفتگو داشتیم و خبرهایی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شما خیلی خوب می‌دانید که خود افغانستان هم متأسفانه به شدت با چنین ترورهای دست به گریبان هست و هر چند وقت یک بار ما شاهد ترور افراد مختلف و شخصیت‌های مختلف در نقاط مختلف افغانستان هستیم که متاسفانه هیچ گونه پیگیری هم در داخل افغانستان صورت نمیگیره، یا اگر پیگیری هم صورت میگیره و نتیجه منجر نمیشه و میبینیم که عوامل ترورها شناسایی و دستگیر نمیشن. در ارتباط با شهادت شهید فخری‌زاده همینطور که عرض کردم واکنش های مختلف ما در داخل افغانستان داشتیم. در همین ارتباط عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان هم در پیامی با اشاره به ترور و شهادت محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایرانی ضمن ابراز تسلیت و محکوم کردن این جنایت خاطر نشان کرده که اطلاعات موجود درباره این رویداد رد پای رژیم صهیونیستی را در ترور دانشمند و فیزیکدان حوزه تمدنی ما به اثبات می‌رساند. در پیام تسلیت و همدردی رهبر حزب کنگره ملی افغانستان تصریح شده که این ترور مرموز بی تردید نمایانگر دشمنی آشکار و پنهان دشمنان بزدل و تبهکار و عناصر خائن در دشمنی با حوزه تمدنی ماست. آقای پدرام در این پیام ضمن ابراز تأثیر عمیق خیش ایزای ای بزرگ را به جمهوری اسلامی ایران، جامعه دانشگاهی و کاتبه ملت ایران تسلیت گفتند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. افغانستان به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب شد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که در نتیجه انتخاباتی که در حاشیه 47مین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در شهر نیامی کشور نایجریا دایر شد، افغانستان و نمایندگی از گروه آسیا تانست که عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی را به دست بیارد. در این اعلامیه آمده که وزارت امور خارجه با توجه به شرایط حساس کنونی کشور انتخاب خانم اسیلا وردک را به نمایندگی از افغانستان به عنوان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی یک دستاورد در راستای تقویت ارزش‌های حقوق بشری میداند. 47مین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی 7 و 8 قوس در شهر نیامی کشور نایجریا برگزار شد. در این نشست سازمان همکاری اسلامی حمایت خودش را از مردم و دولت افغانستان اعلام کرده و از کشورهای اسلامی خواست که جنگ در افغانستان را تحریم بکند. تماس ما برقرار هست با جناب دکتر سید وحید ظهوری حسینی که رشته تحصیلیشان هم حقوق بین الملل هست و میخوایم که با ایشان در رابطه با احراز کرسی در کمیسیون حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی و اهمیتش صحبت بکنیم. جناب دکتر سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
من خدمت شما و همه شنونده سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
آقای ظهوری حسینی، آیا این جایگاهی که احراز شده از طرف افغانستان از نظر بین المللی و حقوقی جایگاه ارزشمندی است و فوایدی برای افغانستان خواهد داشت، یکی که صرفا یک جایگاه نمادین است؟
بله، خب بر مبنای برنامه های سازمان ملل یا به اصطلاح همون منشور حقوق بشر که در بعد از جنگ جهانی دوم به انجام رسید و ما به قبول واقع شد، سازمان های بین المللی به هر نحوی تعریف خاص خود دارند و سازمان ملل متحد هم یکی از اون شاخه هاست در مجموع. بعد این مجموع های در واقع کمیسیون های حقوق بشر و یا سایر کمیسیون ها زیر نظر سازمان های بین المللی و یا کنفرانس بین المللی مثلا اسلامی هم سالین ها یک رشته خاص خودش داره. لذا بر مبنای تعریف هایی که صورت گرفته، کشورهایی میتونن عضو به اصطلاح حقوق بشر سازمان های بین المللی شان که رعایت ضوابط و موافقتنامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل را کرده باشند. در این رابطه من فکر میکنم که الان خوب سازمان کنفرانس اسلامی یکی از سازمان های در واقع کشورهای اسلامی است و اکثر کشورهای اسلامی یا تقریبا همه کشور اسلامی عضو هستند، اما متاسفانه درست در بین همین کشورهای اسلامی از همه بیشتر ناامنی و ضایع شدن حقوق مردم یا شهروندان و یا بشر صورت میگیره و توسط ایادی استکبار جهانی یا در واقع به خاطر اختلافات داخلی یا به هر شکلی این مسائل بسیار به اوجش رسیده. متاسفانه در افغانستان هم وضعیت خیلی بحرانی است و مرتب میبینیم که هر روز بدتر از کرونا شرایط کشتار در افغانستان بسیار زیاد شده و این جنایاتی که صورت میگیره در واقع میطلبه که سازمان های بین المللی دیگه بر مبنای ضوابط منشور سازمان ملل حقوق بشر در افغانستان به دقت تحت نظر داشته باشند و جلو کسانی رو که عامل این حوادث و جنایات هستن بگیرن. اما متاسفانه خب میبینیم که هیچ یک از کشورهایی که به نام حقوق بشر علم بلند میکنن وارد این قضیه نمیشن و توجهی ندارن و مرتب توسط حامیان استکبار جهانی جنایت در درون افغانستان صورت میگیره. حالا عضویت افغانستان در یک همچی کمیسیونی که مربوط به سازمان کنفرانس اسلامی است بد نیست، خیلی خوب است، اما باید کشورهای در اونجا عضویت پیدا بکنن که خودشان امن باشن. کسی که خودش بتونه تامین امنیت خود به دست بیاره میتونه عضویت داشته باشه، نه اینکه حتی خودش از تامین امنیت خود برامن نیست.
بله، خب وضعیت حقوق بشر در افغانستان وضعیت بسیار نابسامانی است. دکتر شما هم اشاره ای داشتین، ممکنه این امیدواری وجود داشته باشه که احراز کرسی در کمیسیون حقوق بشری در سازمان های بین المللی میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک بکنه؟
بعید به نظر میرسه. من فکر میکنم که تا خود ملت، خود کشور و دولت قدرتمند نشه و خودش نتونه خودش را تامین بکنه از نظر امنیت، به هیچ وجه وضعیت ها و این برنامه ها نمیتونه که هیچی، بلکه بسیاری از منابع اطلاعاتی که ممکن است خیلی سری باشه و نباید به دست کسای دیگه برسه، از درون کشور از طریق این مراکز به دست بیگانگان برسه و ناامنی را بیشتر بکنه. و یا حداقل مطامع شیطانی کسان دیگه که سعی بر این دارن که افراد یا شخصیت های خاصی را که فعالیت در رابطه با مسائل اصلی امنیت افغانستان میکنن اونا را مورد شناسایی قرار بدن و در نهایت مورد هدف قرار داده باشه. من فکر میکنم که صرف عضویت به هیچ جایی نخواهد رسید و ضرورتی هم نداره. فعلا افغانستان درگیر گرفتاری های مسائل بسیار زیاد و عدیدی خود هست و این عضویت یک مسئولیتی است و یک مسئولیتی است که باید دیگه مسائل دیگر را هم بپردازه. اما من ایفان بر مبنای کدام ضابطه این موضوع اتفاق افتاده و در واقع نتیجهش چی خواهد بود که یقینا به هیچ وجه اثر روی امنیت در افغانستان نخواهد داشت.
بله آقای دکتر، افرادی که بنامانی از افغانستان در چنین کمیسیون های حقوق بشری و در سازمان های بین المللی حضور پیدا می کنند چه وظایفی دارند و چطور باید عمل بکنند؟
حضور شخصیت های افغانستانی که به نحوی بتانند در مجامع بین‌المللی از اندام بکنند و بتانند حرف خود مطرح بکنند و مسئولیت های خودش در رابطه با افغانستان در اون مراکز و یا مثل کنفرانس های بین‌المللی عرض بکنند خیلی خوب است و نتایج مثمر خواهد داشت. حداقل کشورهای دیگر و کشورهای مسلمان مثلا در کنفرانس اسلامی با کشورهای اسلامی مطلع میشن از وضعیت، گرچه به صورت عام ممکنه همه دنیا خبر باشه و اطلاع دارن و هیچ وقت کسانی که خبرها رو رصد میکنن بی خبر نخواهند ماند. اما وظیفه کسانی که به این عضویت در میان و حضور پیدا میکنن این است که اونها را قشنگ با سند و مدرک در جریان قرار بدن و شرایطی را به وجود بیارن تا با جامعه بین المللی و کشورهای عضو و همکاران اونا در اون مراکز زمینه را برای حفظ امنیت در درون افغانستان مساعد بسازن و مستندات و مدارکی که ایران میتن کاملا مورد پسند اونا باشه و اونا قبول بکنن که جنایت ضد حقوق بشری در افغانستان هر روز در حال تکرار شدن است.
بله.
لذا حقوق بشر اگر قرار هست از حمایت صورت بگیره امروز در افغانستان از اولویت برخوردار است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب دکتر سید وحید ظهوری حسینی در ارتباط با عضویت افغانستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که شورای کویتی طالبان در حملات تروریستی، انفجارهای متعدد و کشتار مردم افغانستان دخالت مستقیم دارد. این اداره اعلام کرده که شورای کویتی از طالبان خواسته پایگاه‌های نظامی، مراکز آموزشی و تجمع مردمی را هدف حملات و انفجار قرار بدهد. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده که نیروهای امنیتی اخیراً یک عضو ارشد گروه طالبان به نام نقیب الله را در زمان نصب مین در کابل بازداشت کردند که در اعترافات خودش گفته بود درباره رفت و آمد نیروهای دولتی به ولسوالی سیاگرد پروان به طالبان اطلاعات میداده تا اونا را هدف حمله قرار بدن. وزارت دفاع افغانستان پیشتر هدف از تشدید حملات طالبان به شهرهای این کشور را انتقال شورای کویتی طالبان پاکستان به افغانستان اعلام کرده بود. اینم عرض بکنیم که مخفیگاه های طالبان، گروه تروریستی حقانی و اعضای ارشد شورای کویته در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان مستقر هستند. پخش تصویرهای تاراج و نابود شدن یک دارالمعلمین در ولایت اوروزگان افغانستان با واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. مقام‌های محلی اوروزگان میگن که گروه طالبان پس از حمله به ولسوالی دهرآباد اوروزگان بیشتر ساختمان‌های دولتی به شمول این دارالمعلمین را تخریب کرده و وسایلش را با خودشان بردند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اوروزگان در این زمینه گفت طالبان در ادامه چپاول و ویرانکاری های خود در ولسوالی دهرآباد ساختمان یک دارالمعلمین را ویران کردند و تمام وسایل ساختمان را غارت کردند. یک از سخنگویان گروه طالبان نابود شدن ساختمان ای دارالمعلمین را در درگیری ها در دهرآباد تایید، اما دست داشتن اعضای این گروه را در تاراج وسایل مرکز آموزشی رد کردند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که شما از حمله طالبان و غارت این دارالمعلمین یا مرکز تربیت معلم در دهرآباد اوروزگان چه اطلاعاتی دارین؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاست. دقیقاً نشر ویدیویی که در این روزها جریان تخریب و تاراج تجهیزات یک مرکز علمی یا دارالمعلمین ولسوالی دهرآباد ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان نشان می‌دهد، در این روزها بحث بسیار داغ در شبکه‌های اجتماعی شده است و بله. مردم تبصره دارند و اکثریت بحث کنندگان از این موضوع بسیار متاثر شدند و به شدت تقبیح کردند. در این ویدیو نشان داده می شود که تعدادی از افراد که ظاهر برخ آنان به طالبان می خورد، ساختمان یک دارالمعلمین که در ولسوالی دهرآباد اوروزگان موقعیت دارد در قدم نخست مورد حملات تهاجمی قرار می گیرد. این دارالمعلمین شدیداً در جنگ تخریب می شود و بعد از این تخریب مردم می آیند و این دارالمعلمین را میز و چوکی، دروازه و دیگر لوازم و ضروریات و تجهیزات علمی این مرکز علمی را به تاراج می برند و چور می کند.
بله.
این ویدیو هنوز هم دست به دست می شود و در این اواخر یکی از ویدیوهای پربیننده هستند که از جنگ افغانستان یک بود بسیار بد آن را به نمایش می گذارد که حتی در اینجا مراکز علمی و حتی میز و چوکی، کتاب و ضروریات علمی و یک مرکز علمی هم در امن نیست و مردم یا هر که این تاراج میکند از باشندگان محل آن را به یغما و به شکل غنیمت یک مرکز جنگی، آن هم از یک کشور خارجی، به یغما میبرند.
بله.
شور میکند و حتی تجهیزات و کتابها را هم متاثر میشود از این حمله.
بله.
اما بحثا هنوز هم جریان دارد و با آن که در جنگ افغانستان و در این دو دهه گذشته خصوصا و حتی در 4 دهه گذشته از این گونه مسائل پیش آمده، اما این نوار اخیر در نوع خود یک نوار تکان دهنده در جامعه افغانی بود و واکنش هایش هم بسیار زیاد بود و تأثیرات آن هم بسیار جدی.
آقای زاهد، طالبان دست داشتن اعضای این گروه را در تاراج وسایل مرکز آموزشی رد کردند. آیا افرادی از محل در این قضیه دخیل بودند و دیگه ای که مسئولان در این زمینه چی میگن؟
دقیقاً طالبان و دولت افغانستان یا ارگان‌های محلی یا دفتر والی اوروزگان هم هر دو طرف جنگ واکنشان نشان داده است. اما
بله.
یک چیزی که مشخص است که دفتر مطبوعاتی والی اوروزگان از مردم خواسته است که این عمل شرم‌آور را به مردم اوروزگان و به ویژه باشندگان ولسوالی دهرآباد نسبت ندهد.
بله.
و گفته دفتر مطبوعاتی والی اوروزگان گفته که طالبان این زمینه را برای این گونه اعمال مساعد کرده است و میگویند که متهم اصلی این عمل طالبان هستند که زمینه تخریب تاراج تجهیزات دارالمعلمین ولسوالی اوروزگان را فراهم کرده است.
بله.
البته یک بحث در این واکنش ها بعد از نشر این ویدیو این هم بود که به یک مردم خاص قباطی والی ارزگان میگویند که باشندگان ارزگان هیچگاه به خود و فرزندانش اجازه نمیدهند که مراکز علمی را ویران کنند. این دفتر تاکید کرده است که این کار از سوی طالبان انجام شده و به هیچ وجه به قوم، قبیله و منطقه خاص ربط ندارد.
بله.
این از واکنش مقامات محلی افغان است، اما طالبان هم واکنش نشان داده و سخنگوی گروه طالبان ذبیح‌الله مجاهد میگویند که ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دهراوه در جریان جنگ تخریب شده بود، اما در هنگام توقف جنگ مردم محل وسایل برخی از ادارات حکومتی را با خود بردند. سخنگوی طالبان مدعی است که این حادثه را بررسی کرده است و مشخص شده که افراد این گروه در آن دست نداشته. به گفته ی افراد گروه طالبان مانع چپاول بیشتر وسایل این ادارات شده است. اما به گفته سخنگوی طالبان مردم آگاهی درست نداشتند که این ساختمان متعلق به دارالمعلمین و یا یک مرکز تعلیمی است. حتی طالبان میگویند که برخی از وسایل این دارالمعلمین از جمله میز و چوکی را دوباره بازگرداندند. این بحث تنها در ارزگان است و این نخستین و اولین مورد هم نیز در جنوب افغانستان و آخرین هم نخواهد بود، چون در این اواخر این سلسله یک سنت بعدی گذاشته شده. وقتی که نیروهای افغان یک پایگاه هم خارج می شوند یا جنگ شدت پیدا می کند، طالبان تصرف می کند و وارد می شوند، مردم محل هم می آیند برخی تجهیزات را به شکل یغما و چور با خود ببرند و طالبان هم نظارگر این گونه مسائل در پایگاه های نظامی است. حتی مورد مشابه پیش از این در ولایت هلمند هم رخ داده بود. پس از حمله گسترده طالبان بر بخش های از شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوالی های این ولایت، تجهیزات یک استگاه برقی یا سبستیشن برق در این ولایت و قرارگاه اردوی افغانستان به یغما رفت. گروه طالبان متهم شد که زمینه چپاول این سبستیشن و این مراکز اردوی افغانستان را فراهم کردند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید، شما خوش باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با تاراج یک دارالمعلمین در ولایت اروزگان که خوب واکنش های تندی را هم در شبکه اجتماعی به همراه داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد در رابطه با پروسه صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی و تدویر نخستین نشستش بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در همین حال عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان اعلام کرد طرفین در مورد 21 ماده طرز العمل مذاکرات بجز مقدمش در اصول به توافق رسیدند. نادر نادری با انتشار پیامی در حساب توییتر خودش اعلام کرد متن مقدمه این طرز العمل نیاز به بررسی بیشتر میان هیئت‌ها دارد، لذا در جلسه مشترک در تاریخ 17 نوامبر مصادف با 27 عقرب با حضور در کشور میزبان تصمیم بر این شد که طرز العمل به جلسه عمومی ارائه و تنها بعد از تصویب هر دو هیئت در آن جلسه تایید شود. و ادامه داد هیئت مذاکرات صلح افغانستان موضع رسمی خودش را در مورد عناصر مقدمه برای طرف مقابل بیان کرده. در همین حال دولت افغانستان میگه که مقدمه طرز العمل مذاکرات صلح نیاز به بحث و بررسی بیشتر داره. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که در مورد 21 ماده کارشیوه مذاکرات با استثنای مقدمه در اصول توافق شدم. از سوی دیگر محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در حساب توییتر خودش اعلام کرد همه طرز العمل مذاکرات بین الافغانی از جمله مقدمش با توافق هر دو طرف مذاکرات بین الافغانی نهایی و تکمیل شده. پیشتر اما اسدالله سعادتی معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از عدم تمایل مراکز قدرت برای حل سیاسی سخن گفت. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما از تلاش ها برای دستیابی به توافق گفته و ای که در این زمینه پیشرفت هایی صورت گرفته. صحبت هایی هم از ادامه اختلافات بین آقای غنی و آقای عبدالله مطرح میشه و تناقضاتی هم در گفتارهای اعضای دولت و اعضای شورای عالی مصالحه ملی دیده میشه. از عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم این اختلافات چقدر جدی است، دلیلش چیست و اینکه مذاکرات با طالبان به کجا کشیده خواهد شد.
باز هم آقای اشرف غنی میخواد اعمال نفوذ کنه در شورا، آقای عبدالله هم میخواد که نشان بده که قدرت است و در عقب خود نیروی داره و میخواد باز هم صلاحیت داشته باشه، نه مانند آقای دوستم بلکه آقای عبدالله به شکل یک نفر دوم دولت باید قدرت داشته باشه و تصمیم گیرنده باشه. اما به هر صورت اینا را سر جایش میشانند، کسانی که برای پول میتن، کسانی که اینا را حمایت میکنند و یک تعداد کسای هم در مابین پارلمان زمزمه هایی میکنند به خاطر که شاید کشورهای خارجی هم پروژه داشته باشند بر زدودن از یایی که به اصطلاح نانخور اضافی هستند، بیسوادها، زورگوها، قلدرها، قاچاقبرا. اینا فریاد میزنن. به میشه روز آقای صالح معاون رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که با اینا مبارزه میکنه. طبعا یک پروژه در عقل رزی صدا باید باشه. این آقای صالح همچنین قهرمان نیست که یک اتاز باشه و بخواهی که با اینا جنگ بکنه. آقای صالح هم طبعا رشته ها و گفته های داره و بالاخره وقتی اعلان میکنه طبعا مظلوم مایش میکنه، میخواد دزدا را بزنه دستگیر بکنه و حتما نیروهای در عقبش هست، حتی نیروهای خارجی هم پروژه های شاید مثل که در اینجا پروژه مبارزه با فساد است یا مبارزه با مواد مخدر است، حال تا جای شاید شکل و قیافه همون یک دفتر را داشته باشه، یک پروژه را داشته باشه و اگرچه در این هم اعمال نفوذ کردن بعضی شاید خود قاچاقبرا، خود کسایی که در فساد آغشته هستند. اینا فریاد میزنند در پارلمان، بیرون از پارلمان، شما صداهای رتمن شنیدین در برابر آقای صالح و ما فکر میکنم که کمک های جهانی هم ملتوی قرار میگیره به خاطر اینمی فساد که فعلا در دولت فراگیر است. بالاخره این فساد باید برشکل کمیش از داخل و خارج بزنند. این مبارزه بسیار جدی شروع شده، آغاز شده. این که سر رشته در کجا است گپ بعدی است، اما فعلا یک پروژه بسیار وسیع است یا یک کمپاین بسیار وسیع بگوییم یا هرچی که شما میگین یک مرکز به اصطلاح تبلیغاتی به وجود آمده علیه فساد، حالا که در اصلش آقای صالح باشه هر کس دیگه باشه بالاخره اینا امکانات دارن. طبعا این ریاست جمهوری از داخل را حمایت میکنه و از خارج هم قدرت های اینا را حمایت میکنه. این کسانی که در اینجا هستن مثل گذشته باید اینا سر بانند، عین مانند آقای حکمتیار. نمونه بسیار بارز از آقای حکمتیار است که با تمام شهرتی که داشت در قصاوت، در کشتن، زدن، بستن، راکت پراگنی، کشتن معلم‌ها، کشتن اراکین دولتی، ترورها، بالاخره حتی کشتن مردمایی که در دولت عادی ترین یک پست داشتن، عادی ترین یک کرسی داشتن یا شاید یک عجیر دولت هم اینا سرش رحم نکردن و کشتن بی‌رحمانه، اما حال خودشان یک جزء این دولت هستند و حتی ادعا میکنه آقای حکمتیار بسیار به صراحت که مرا بسیار تعداد کم مجاز کرده دولت و برای من امتیاز نمیده، یعنی از این دولت هم امتیاز میخواد آقای حکمتیار. بنابراین ما فکر میکنم این گروهی در میان طالب حتی برابر آقای حکمتیار شهرت نداره که اونا را امتیاز بدن قدرت های بزرگ. اینا را بالاخره کم کرده میرن از امتیازات، چنانچه دیدیم در مذاکرات اخیرم چندان روی خوش نشان نداد آقای جو بایدن با نماینده های طالب ها.
این هم تحلیل بود از آقای عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی افغان در ارتباط با ادامه اختلافات بین آقای غنی و آقای عبدالله. اما یه خبر خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما که رئیس جمهور اشرف غنی گفته که در موج اول شیوع ویروس کرونا مقابله با تاثیرات منفیش موفقانه انجام شد و در موج دوم هم باید از تاثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد کشور جلوگیری بکنیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه گفته که اشرف غنی در روزهای گذشته برای مقابله با موج دوم کرونا با وزارت صحت در ارتباط بوده و از شورای عالی طبی افغانستان خواسته که بر تامین نیاز شفاخانه ها نظارت بکنه. آقای غنی بر حاکمیت قانون هم تأکید کرده، خب با توجه به شرایطی که افغانستان داره و فسادی که وجود داره، اگر قانون حاکم شود بسیار از مشکلات هم امیدواریم که حل شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.